بعد در تهران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. آمارهای رسمی وزارت بهداشت از افزایش نسبی شمار جانباختگان و مبتلایان به کرونا در ایران حکایت می کند. با وجود ادامه اعتراضها به سند همکاری ایران و چین، سخنگوی دولت می گوید چین مایل به انتشار جزئیات نیست. و یک مقام جمهوری اسلامی گفت غنی‌سازی 20% را متوقف نخواهیم کرد. در این نوبت خبری شامگاهی سه‌شنبه، من امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم در 15 دقیقه پیش رو. طبق آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 91 نفر بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند و بیش از 10,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است. در هفته‌های گذشته آمار رسمی روزانه مرگ و میر در بالاترین میزان حدود 80 نفر و آمار ابتلای روزانه حدود 8,000 نفر بود که آمار جدید از افزایش دست کم 2,000 مورد ابتلا در یک شبانه روز حکایت می‌کند. بنا به برآورد وزارت بهداشت، شمار کل جانباختگان از 62,500 نفر فراتر می‌رود و تعداد کل مبتلایان هم به 1,900,000 نفر نزدیک می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت البته آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چند برابر آمارهای رسمی می‌دانند. افزایش شمار ابتلا به کرونا در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های حکومتی از مردم خواستند سفر نکنند، ولی محدودیت سفرهای بین شهری در همه مناطق اجرا نمی‌شود. در حالی که اعتراض و انتقاد به سند همکاری 25 ساله ایران و چین در داخل و خارج از کشور ادامه دارد، علی ربیعی سخنگوی دولت ایران امروز شنبه گفت دولت چین به دلیل برخی ملاحظات مایل به انتشار این سند نیست. علی ربیعی تاکید کرد این سند یک عهدنامه بین المللی محسوب نمی شود و نیازی به مصوبه مجلس ندارد. او انتقادها به این سند را جنگ روانی خواند و گفت این سند تنها یک نقشه راه است که تعهد ایجاد نمی کند و دولت ایران مشکلی با انتشار آن ندارد، اما چین موافق نیست. اظهارات سخنگوی دولت ایران درباره عدم تمایل چین برای انتشار این سند در حالی مطرح می شود که پیش از این رضا زبیب، دستیار وزیر خارجه ایران، از تحریم‌ها به عنوان یکی از عوامل منتشر نکردن آن یاد کرده بود. مخالفان امضای این سند گفتند در روزهای آینده در مقابل محل‌هایی چون مجلس شورای اسلامی تجمع خواهد کرد که دیروز دوشنبه نیز بخشی از این تجمعات اتفاق افتاد. وزیران خارجه ایران چین روز هفتم فروردین سند برنامه جامع همکاری 25 ساله میان دو کشور را در تهران امضا کردند. و شبکه پرس تیوی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام ارشد ایرانی خبر داده است که تا زمانی که دولت آمریکا همه تحریم‌ها را لغو نکند، ایران غنی‌سازی 20% را متوقف نخواهد کرد. نام این مقام ارشد ایرانی اعلام نشده، ولی این اظهار نظر در واکنش به گزارش وبسایت پولیتیکو منتشر شده است که نوشته بود آمریکا به احتمال زیاد از ایران می‌خواهد در قبال لغو بخشی از تحریم‌های اقتصادی برخی گام‌هایی را که در چارچوب کاهش تعهدات برجامی خود برداشته متوقف کند. در واکنش دیگر به همین گزارش، نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل روز دوشنبه در توییتی به طور غیر مستقیم بر لغو تحریم‌ها تاکید کرد و گفت برای پیوستن مجدد آمریکا به برجام نیاز به پیشنهادی نیست. مقام‌های دولت جو بایدن میگویند ایران از تعهدات هسته‌ای خود عدول کرده و برای لغو تحریم‌ها باید به اجرای کامل مفاد برجام بازگردد. و اما اسرائیل روز دوشنبه از شهروندان خود خواست که با توجه به تهدیدهای ایران از سفر به تعدادی از کشورهای منطقه خودداری کنند. مقام‌های ایران و اسرائیل در یک ماه اخیر بارها یکدیگر را به دست داشتن در حمله به کشتی‌های هم در دریای عرب و مدیترانه متهم کردند. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز اواخر اسفند پارسال در نامه‌ای به فرمانده کل سپاه پاسداران نوشت نابود کردن اسرائیل واقعیتی است که به نام ایران و ایرانی ضرب شده است. دیدگاه حبیب حسینی فر، کارشناس مسائل خاورمیانه، را در همین زمینه بشنویم.
خب اینه که جمهوری اسلامی اصولاً از این پیمان صلح یا آشتی بین اسرائیل و برخی از کشورهای عربی خلیج فارس ناخشنوده، در این ناخشنودیش رو به صورت تهدید این کشورها هم نشون داده و از انتقام حتی صحبت کرده علیه بحرین و امارات و این حرفا چیز پوشیده نیست. ضمن اینه که به هر صورت این تلاش رو احتمالاً خواهد داشت که اسرائیلی ها با توجه به اینکه صرفاً این یک رابطه عادی نیست و در مسائل امنیتی و این حرفا هم این کشورهای عربی و اسرائیل وارد همکاری خواهند شد از جمله علیه ایران، اینه که تا اونجایی که بتونه شاید بخواد مختل بکنه این رابطه رو و نظره که اسرائیلی ها آنچنان در منطقه حضوری پیدا بکنند. و همه این احوال واقعش اینه که جمهوری اسلامی توی این منطقه و خصوص در بحرین امارات اینها که نظام‌های امنیتیشون نهادهای امنیتیشون نسبتاً قوی هم از جمله با کمک اسرائیلیا به هر صورت خوب رصد میکنن همه چی رو، شاید امکان عملیاتی آنچنانی نداشته باشه. از یادم نبره اینکه اصلا سال 1390 تو زمستون 1390 که خواستن یه سری اقدام بکنن علیه اسرائیلیا، ما می‌بینیم که بیشتر حوزه عملیاتشون مثلا بانکوک هند هستش، دهلی یا تفلیس و این صحبت هست. اینه که خب یه مقداری به هر صورت شاید اسرائیلی ها از باب احتیاط زیاد این حرف رو مطرح کردن، یه مقدارم شاید شهرونداشون زیاد دقت ندارن، بی‌توجهی میکنند و در این حال یک سیگنالی هم شاید سیگنال وارونه هم باشه که بگه که با این اطلاعیه که شهرونده ما نمیرن اونجا، ولی خب با توجه به اینکه اصولا اسرائیلی ها این رابطه رو برقرار کردن که حضور خودشون تو منطقه عادی بکنن و به صورت غیر رسمی و مثلا آنچنان غیر فاحش میان و بیان و برن و زیاد محتلی نباشه این حضورشون. خب همیشه خطرش هست، ضمن اینی که جمهوری اسلامی به هر صورت یه سری ملاحظات هم داره. فرض کنید در ترکیه همین اواخر رابطه امنیتیشون از داخل قسمان شکراب شد با توجه به افشاگری ها و روشنگری هایی که ترک ها کردن که ایران در رابطه به خصوص با برخی از مخالفان خودش چجوری در روبودنشون عمل کرده و این نیازی که به خصوص ایران به ترکیه داره توی این شرایط تحریم ها و این حرف ها، اینه که شاید اصلا فرض کنید در منطقه ترکیه زیاد وارد عملیات نشه، ولی حوزه هایی مثل فرض کنید اقلیم کردستان عراق که خب هر از گاهی علیه خود مخالفای کرد خودش هم اقدام میکنه، میتونه محمل ها و محل هایی باشه که ایران وارد عمل بشه. و همه این احوال تو شرایط سختی که ایران و جمهوری اسلامی باهاش درگیره، ما میبینیم که حتی در مورد فخری زاد این حرفا هم که کشته شدن و به نوعی ترورشون به اسرائیل نسبت داده شد، تا به امروز نتونستن یا شاید نخواستن عملیاتی بکنن که بیش از پیش وضعیت نامساعد بین‌المللی خودشون رو خراب بکنن. از این جهتش عوامل مختلفی داره عمل میکنه که جمهوری اسلامی اقداماتی که به اسرائیلی ها میگن که میتونه انجام بده رو به سادگی ها هم قادر به انجامش نباشه.
دیدگاه آقای حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه، رو میشنیدید درباره اقدامات احتمالی جمهوری اسلامی علیه شهروندان اسرائیلی در سایر کشورها. و اما گزارش بعدی، به عقیده یک دیپلمات ارشد روس وضعیت پیرامون برجام باید تا یکی دو ماه آینده مشخص شود، وگرنه تا پایان سال پیشرفتی در این زمینه حاصل نخواهد شد. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین تاکید کرد به رغم تمایل آمریکا و ایران نسبت به حفظ برجام، با گذشت زمان امکان احیای این توافق از بین خواهد رفت. گزارش آنا رایسکایا جزئیات بیشتری را در این زمینه مشخص می‌کند.
نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین معتقد است زمان مهمترین عامل است که مذاکره کنندگان درباره حفظ برجام باید در نظر داشته باشند. میخائیل اولیانوف در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 ضمن ابراز تأسف از ادامه بلا تکلیفی پیرامون این توافق گفت:
در مرحله انتقالی هستیم و تا یک ماه و نیم یا دو ماه دیگر روشن میشود آیا احیای برجام امکان پذیر است یا اینکه این توافق تا پایان سال در وضعیت به هم ریخته کنونی باقی خواهد ماند. ایران به زودی انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت و برگزاری مذاکرات در آستانه انتخابات و پس از آن بسیار بعید به نظر می رسد. از سوی دیگر اعتبار توافقی که مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ادامه بازرسی ها در ایران به دست آورد تا یک ماه و نیم دیگر منقضی خواهد شد. به همین دلیل عامل زمان تعیین کننده است و بر همه ما تأثیر می‌گذارد. اما باعث خرسندی است که ایران و آمریکا برای احیای برجام ابراز تمایل کردند.
آمریکا بعد از روی کار آمدن دولت جو بایدن همواره اعلام کرده که آماده بازگشت به برجام است و در تلاش بوده تا ایران را به مذاکره ترغیب کند. اما ایران اصرار دارد که پیش از لغو تحریم ها مذاکره امکان پذیر نیست و این آمریکاست که باید اول به تعهدات برجامی خود بازگردد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین در ادامه مصاحبه با روسیه 24 گفت:
آمریکا واقعا آماده احیای برجام است و این پیام سیاسی را به ایران فرستاده، اما چگونگی روند احیای برجام یک سوال است. ایران اصرار دارد به آن دلیل که آمریکا اول از برجام خارج شد و با تحریم‌های خود لطمه سنگین به اقتصاد ایران وارد کرد، باید اول به تعهدات برجامی خود بازگردد. این تقاضا عاری از منطق نیست، اما تحقق آن غیر قابل تصور است. در واشنگتن مخالفت شدیدی با لغو تحریم‌ها علیه تهران وجود دارد و محال است دولت خلاف خواسته کنگره در این زمینه اقدام کند.
روسیه پیشتر درباره ضرورت برداشتن گام اول توسط آمریکا با ایران هم نظر بود، اما اکنون بر همزمانی اقدامات طرفین اصرار دارد. به تازگی وزارت خارجه روسیه از نقشه راه پیشنهادی یک اندیشکده روس حمایت کرده که یادآور طرح گام به گام وزیر خارجه روسیه در آستانه دستیابی به برجام است و اقداماتی را شرح می‌دهد که آمریکا و ایران باید به موازات هم متحد به اجرای آن شوند. آندری باکلیتسکی، کارشناس مسائل بین الملل، می‌گوید ادامه عدول تهران از تعهدات برجامیش موجب شده که نظر مسکو تغییر یابد.
در دولت جدید آمریکا تغییری در رویکرد عملی در قبال ایران دیده نمی‌شود. عملاً تمام 12 مطالبه‌ای که زمانی مایک پومپئو اعلام کرده بود همچنان پابرجاست. روسیه مخالف این شروط مضاعف است، اما رویکرد تهران باعث شده مسکو از شدت مخالفت خود بکاهد. کرملین تلاش فراوان کرده تهران را متقاعد کند که بی توجه به موضع واشنگتن به تعهدات برجامی خود پایبند باشد. ولادیمیر پوتین صراحتا هشدار داده بود انصراف از برجام به ضرر تهران است. با احتمال به قدرت رسیدن مخالفان برجام در ایران، ناخرسندی روسیه افزایش یافته و هرچه تردید نسبت به میل و توانایی تهران برای بازگشت به برجام در کرملین بیشتر باشد، حمایت سیاسی از تهران کمتر و کمتر خواهد شد.
دیپلمات‌های روس بارها گفتند که آماده میانجیگری برای فراهم کردن شرایط مذاکره بین ایران و آمریکا هستند و از تلاش‌های کشورهای اروپایی در این زمینه نیز حمایت کامل می‌کنند. دوشنبه روزنامه روسی کامرسانت به نقل از منابع دیپلماتیک خود گزارش داد مسکو نسبت به بهبود روابط دو جانبه با واشنگتن امیدی ندارد، اما آماده همکاری با آمریکا برای حل مسائل بین‌المللی از جمله مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران است.
ساعت در ایران 8:12 دهمین روز سال 1400 است و حالا دیدگاه های شما مخاطبان رادیو فردا رو درباره برخی مسائل روز میشنویم.
آقایان سردمداران جمهوری اسلامی ایران، واقعا خودتون فکر کنید با این حرفایی که میزنید برمیگردید میگید این سند و چین اجازه نمیده ما منتشر بکنیم، وقتی که هنوز نه به داره نه به باره، تمام اختیارات در دست دولت چینه، بعدش میخوان چیکار کنید؟
من شخصا به نتیجه رسیدم که دولت شاهنشاهی حاضر بود از خودش و از سرمایهش مایه بذارد برای ملتش و برای مردمش و برای ایران، تا ملتش و مردمش در آرامش و در آسایش باشن و خودش هم پادشاهیش رو نرمال بتونه اداره کنه. حالا این حاکمان جمهوری اسلامی ایران به خاطر که بتونن 4 روز دیگر رو بر این ظلمشون پایدار و حاکم بمونن، حاضرن 85 میلیون انسان را فدای خودشان بکنن و سرمایه ملی ایران رو هم برباد بدن صرف به خاطر این که 4 روزی بیشتر در این قدرت ظالمانه این حاکمان زورگوی جمهوری اسلامی ایران باقی بمونند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و به غیر از این شماره میتونید صدا و پیام خودتون رو در تلگرام به آدرس @فرداگرام به دست ما بسپارید. ممنون که با رادیو فردا و این نوبت خبری همراه بودید.